أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش اول هستیم از جلسه، شمارش رو بفرمایید.
جلسه 47.
47مه. بله. بزرگواران باید یه جوری تنظیم بکنن که شماره هاشون با شماره های ما بخونه. بله، بخش اول از جلسه 47 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در آغاز سخن در این جلسه، با توجه به اینکه در چند جلسه قبل ما از یک عبارتی استفاده کردیم تحت عنوان فرقه ناجیه و البته توضیح مختصری هم راجبش دادیم، من خدمت بزرگواران یک توضیحی راجع به این روایت و این تعبیر از منابع شیعی عرض میکنم. یعنی اینکه این در منابع مکتب خلفا هم وجود دارد یک بحث است، و اینکه ما در چه مواقعی از منابع مکتب خلفا استفاده میکنیم، سلام علیکم، اون هم بحث دیگری است. اینجا میخوام یه مقداری توجه کنیم، ضمن اینکه با یکی از منابع شیعی هم آشنا میشیم، یکی از منابعی که شاید بعضی از بزرگواران باهاش آشنا نیستند. روایت رو از کتاب بسیار ارزشمندی به نام اسرار آل محمد صلوات الله علیه مجمعین خدمت بزرگواران میخوانم. این کتاب البته نامگذاریش در ابتدا این نبوده. کتاب مشهور است به کتاب سلیم ابن قیس هلالی. این تصویر کتاب هست، اگر کسانی تا به حال کتاب رو ندیدند، تصویرش رو من فکر کنم توی سایتم هم گذاشته ام. حالا یادم نیست که توضیحاتش هم زیلش آوردم یا نه، ولی یک کتاب بسیار مهم و جالبی است و ما در جلسات امامت یه مقداری راجع به تاریخچه این کتاب صحبت کردیم، راجع به زندگی جناب سلیم و اینکه جناب سلیم این کتاب رو به ابان دادند، ابان چه کرد بعد از دنیا رفتن جناب سلیم، که یه ماجرای بسیار جالبی است. حالا اگر دسترسی به اون فایل ها هم نبود، می شود در زمانی یکی از بزرگواران خودشون مطالعه کنن، کنفرانس بدن، یا اگر بفرمایید دستور بدید من این کار رو انجام می دهم. به هر حال این کتاب به یه عبارتی اولین کتاب حدیثی و تاریخی از قرن اول اسلام است، یعنی دقیقا همون زمانی که پیروان مکتب خلفا، یا بهتر بگیم مطیعان مکتب خلفا، مأمور بودند به اینکه از نشر هر سخنی از اهل بیت، از تاریخ زندگی پیامبر اکرم، از فرمایشات اون بزرگوار ممانعت کنند و هیچ کدام نقل حدیثی نداشته باشند و به دستور بزرگشون فقط قرآن بخوانند، این کتاب در واقع توسط جناب سلیم ابن قیس هلالی تدوین شده، که این کتابی که الان چاپ شده در بازار مربوط به نشر الهادی است، که محقق گرامی جناب آقای اسماعیل انصاری متن رو با 14 نسخه خطی مقابله کردند. من دارم از این کتاب برای شما روایت میکنم، در واقع روایت مکتوب جناب سلیم است از قول امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، که ابان که دریافت کننده این کتاب است از سلیم، و در واقع سلیم به او اجازه داده است این نقل رو و حفظ این کتاب رو. او داره از سلیم و سلیم از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند. روایت رو براتون یه قسمت هایش رو میخوانم. روایت هفتم این کتابه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند به زودی امت به 73 گروه متفرق خواهند شد که 72 گروه در آتش و یک گروه در بهشت خواهند بود. 13 گروه از 73 گروه محبت ما اهل بیت را ادعا می کنند، ولی یکی از آنها در بهشت و 12 گروه دیگر در آتشند.
17 تا 13 تا 13.
بله بله
آقای دکتر، همینجا من یه سوال بپرسم.
میفهمه
اینجا پس ما مثلا میگیم که مؤمنی میشن شیعه ها، مسلمین میشن بقیه مسلمان ها، خب بعد مثلا ما توی حدیث کسا میخونیم که امیرالمومنین دعا میاره، میگن که مسلمانان و شیعه ها، ببخشید میگن محبین و شیعه ها در واقع مثلا شامل اون بهش میشن. خب الان این محبین جزء این محبینی که اینجا میگن جزء اون محبین نیست؟
ببینید، هر جا که ما از مؤمنین سخن میگیم یا از محبین اهل بیت، یه تعبیر یه خورده دقیقه، اینو مثلا میشه یادداشت کرد، روش تأمل بکنید. ما منظورمون کسانی هستند که ملتزم به اون ایمان و اون محبت هستند. این تعبیر رو بنویسید، الان توضیح میدم. ملتزم به ایمان و یا به محبتی هستند که ادعا کردن. این یعنی چی؟ یعنی از لوازم محبت حقیقی دشمنی با دشمنان کسانی است که اونها رو دوست می‌داریم. یعنی ملازماتشه. به یه عبارتی ادعای محبت اهل بیت رستگاری نمی‌آورد. ملتزم شدن به اسباب اون محبت در مرحله اول که ایمانه، نه بخش عملیش. ملتزم شدن به اسباب محبت نشان دهنده اون محبت حقیقی است. ما نمیتونیم الان بگیم کسی که جلوی ما ایستاده و ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام داره، یا میگه من شیعه‌ام، یا توی پروپوزالش می‌نویسه من شیعه‌ام، مثلا ما الان بیایم راجع به این که این واقعا شیعه است یا شیعه نیست تحقیق کنیم یا سخنی بگیم. نه، ما منظورمون تعیین بهشت و جهنم افراد نیست. ولی وقتی می‌خوایم روایت رو توضیح بدیم، باید اینجوری بگیم. وقتی امیرالمومنین علیه السلام از رسول خدا می‌پرسند که چه خیری هست برای کسانی که این حدیث رو نقل کنند، مثلا در حدیث شریف کسا، حضرت می فرمایند شیعت هم و محبی هم. شیعیان اگر ما به اصطلاح خاص بگیم، باید بگیم کسانی که برگزیده از مؤمنین هستند و اهل پاکی و طهارت و اینهان، منظور اونجاست. محبین که میگیم اونجا، منظور شیعیان یا مدعیان تشیعی هستند که اینها در دینداری، در عمل نقص‌هایی دارند، و چه بسا اگر این محبت را و محبی هم نمی آمد تو حدیث شریف کسا، خیلی ها ممکن بود استدلال بکنن که بابا این روایت مار خاصان درگاه خداست، نه مار امثال ما. ولی وقتی حضرت اینو جدا میکنن از شیعیان، به یه تعبیری گفته میشود هم آدمهای ویژه، هم آدمهای غیر ویژه، هم اونهایی که سوا شده هستند، هم اونهایی که به اصطلاح سوا نشدند و گاهی اوقات بعضیشون هم به خاطر عمل ضعیفشون جزو خرابیای این اسباب هستند، اونها هم اگر این روایت را بخوانند، توجهی و معرفتی و عنایتی و رفع گرفتاری شامل حالشون میشه. اگر ابهام داشت باز بعد بپرسید. فعلا تا اینجا این نشون میده که اگر عده‌ای هم بودند که ظاهرا در این روایت که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است و ما امیرالمومنین رو نفس پیغمبر، جان پیغمبر و چون پیغمبر صادق، راستگو و سخنش را عین کلام خدا و اراده خدا میدانیم که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، شامل حال 14 معصوم می شود. بحثای عصمت اهل بیت جای خودش. این بزرگوار میفرماید 13 گروه از این 73 فرقه مدعی محبتند. پس این که قدیم اشاره کرده ایم، اگر عزیزانی این فایل رو بشنوند، در برخی از جلسات زندگی با امام عصر این بحث رو گفتیم. گفتیم اگر میخواید ببینید یک کتابی کتابیست بر ثواب یا کتابیست که راه ثواب را نرفته است، یکی از ملاک ها این است که شما این کتاب رو که ورق زدید نگاه کنید ببینید موضع نویسنده یا بیان نویسنده در موضوع تبری چیست و چگونه است. یکی از راه های ارزیابی یک گوینده این است که شما ببینید با همه ملاحظاتی که در مسائل اجتماعی و حالا اگر جایی بشود اسمش رو تقیه گذاشت، تقیه و امثال اینها دارد، آیا این آدم از فهوای کلام چیزی به نام براءت و بیزاری از دشمنان اهل بیت آشکار می شود یا نه؟ شما می بینید طرف تو مناظره با عالم بزرگ وهابیت نشسته داره صحبت می کنه، ولی همونجا شما می فهمید که این ارادتمند مکتب خلفا نیست، ولی لزومی هم نداره اونجا لعن کنه یا نفرین کنه یا بدی به زبانش جاری بکنه که مثلا او رو شماتت کنن که آقا تو ملاحظه موقعیت را نکردی، ولی آدم میفهمه که این ولایتیه یا ولایتی نیست. این روایت هم تایید بر همین سخنه. 12 گروه دیگر هم در جامعه، حالا این منظوری نیست که همشون در یه زمان زندگی کنن، ولی ما اگه بخوام تعمیم بدیم، بخوام روایت رو برای خودمون عینی کنیم، میگیم 12 گروه دیگه هم هستند که برای میلاد امیرالمومنین جشن میگیرند، ولی نسبت به دشمنان امیرالمومنین هم احترام قائلند. اینا به تعبیر حضرت اهل بهش نیستن. آقا شما ناراحت میشین همه برن بهش؟ نه، ما که خوشحال میشیم. یک روایت مشهوری هست که انشالله اکثر شما شنیده اید یا انشالله امیدواریم که حفظ باشید، که من ترجمهش رو میگم شاید بعضی ها متن عربیش رو خاطرشون باشه، که اگر همه مردم بر محبت امیرالمؤمنین جمع میشدند خدا آتش را نمیافرید. یادتونه آج خانم؟
بله.
بفرمایید متن روایتو.
متنش
نه، همون روایت خود اصل متن عربیشون. کسی از بزرگواران اگر حفظه میکروفونش رو روشن کنه بگه. یه خود تلاش کنیم میتونین بسازین روایتو. بله بگن، بفرمایید. پس اینو به عنوان تکلیف یک برای جلسه بعد حتما قرار بدیم، متنش رو هم سرچ بفرمایید هست در منابع.
ببخشید حدیثش رو میشه بگی؟
الان میخوام بگم دیگه. در منابع مکتب خلفا هم هست. لوجتمع الناس.
نه، خودم میخواستم بگم.
آه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمال و دین ولایتنا و البراءت من عدونا.
این روایت خوبیست، ولی اون روایت که ما میخواستیم بگیم نیست. لوجتمع الناس على حب علي ابن ابي طالب لما خلق الله النار. لوجتمع الناس، لو اگر، اجتمع الناس جمع شدن مردم بر چی؟ این نه منظور این که همه مردم جمع شدن در ولایت و اطاعت کامل از ولی خدا، نه، لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، بر محبت این آقا جمع می شدن. چگونه است این جمع شدن؟ سرکار خانم حسینی، جمع شدن با قبول الزامات آن. قبول الزاماتش. لو اجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. ما گاهی اوقات به برادرمون میگیم داداش تو واقعا من رو دوست میداشتی؟ میگه بله. میگیم پس چرا اون روز با اون صاحب خونه یا با اون مستأجری که سالهاست میدونی پدر ما رو درورد انقدر گرم گرفتی؟ من بهت نمیگم باش سلام علیک نکن، ولی چرا انقدر گرم گرفتی؟ میدونی این چه خونی به دل من کرده؟ یعنی ما در مراودات معمولی انسانی روزانمون این را کاملا وجدان میکنیم که دوست دشمن تو دشمن توست. اما به امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام که میرسیم همه دیگه احساس روشن فکری میکنند. ما هم با علی دوستیم هم با دشمنان علی، هم با علی دوستیم هم با تمسخر کنندگان علی، هم با علی دوستیم هم با کسانی که بر سینه علی کوفتن. ما با همه دوستیم، احساس روشن فکری میکنن، از محبت در دنیا سخن میگن، ولی با همسایه‌شون که خیلی هم اذیتشون کرده، همسرشون رو که نزده تو خیابون، نکشته، یه خورده پول بالا پایین کرده، به داداشون میگیم چرا با این سلام علیک گرم کردی؟ روایت رو ادامهش رو خدمتتون بگم. اجازه بدید من روایتی خود دیگه بگم. حضرت میفرمایند در ادامه روایت، خیلی مطالب مهمی است، گروه نجات یافته هدایت شده، یعنی فرقه ناجیه از این 73 که آرزوی بهشت دارند و مؤمن و تسلیم و موافق هدایت کننده اند، هم مؤمنند هم تسلیمند هم موافق، با چه کسی؟ با کسی که هادی است. آنان کسانی اند که چه ویژگی دارند؟ که به من ایمان آوردند. روایت از کی بود؟ امیرالمومنین علیه السلام. پس ملاک فرقه ناجیه رو امیرالمومنین دارن میگن، الزامات فرقه ناجیه بودن رو امیرالمومنین دارن میگن. کسانی هن که به من ایمان آورده و در مقابل امر من تسلیم و مطیع هستن. یه نفر میگه آقا ما خیلی مطیع نیستیم، میگم بعضی هم خیلی ایمان نیاوردن. ایمان مراتب دارد و اللهم عرفنی نفسک هایی که در نمازاتون میگین، یعنی خدایا معرفت من، ایمان من، محبت من، ولایت من به امیرالمومنین رو افزون کن. مراتب داره. همینطور هم تسلیم بودن. یه نفر در حد یه به اصطلاح روسری که این طرف و اون طرفش مو بیرون باشه تسلیمه، یه نفری خودشو به هزار زحمت میاندازد که مثلا چادرش لیز نخوره. خب دوتا با هم فرق میکنن، میزان تسلیم بودن فهم کنه. ولی همونی هم که اهل خطاست بر ولایت امیرالمومنین و محبت امیرالمومنین استوار است انشالله، اگر این گناهان باعث نشه لحظه آخری ایمان ازش بگیرن. حضرت میفرماین سه، از دشمن من بیزاری جسته و مرا دوست میدارند و دشمنم را مبغوز میدارند. منو دوست دارن، از دشمنم بیزارن. این مبغوض شمردن هم مراتب داره. بعضیا واقعا در دلشون بغض است نسبت به قاتلین فاطمه زهرا سلام الله علیها، خوش به حال اون دل و خوش به حال صاحب اون دل. بعضیا نه، وقتی دلشون رو بررسی میکنیم به تعبیری که روایتش رو قبلا گفتیم، من متن روایت رو بگم، لو شق قلبه وجد في قلبه شيء من حبهما، یه چیزی از محبت اونا هست، هنوز تی ذهنش اینه که اگر عمر نبود مثلا من ایمان نمی آوردم، یه ته ارادتی به اونا داره. اینا خیلی با هم دیگه متفاوتن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حضرت در ادامه روایت میفرمان آنان که به حق من و امامتم و واجب بودن اطاعتم از روی کتاب خدا و سنت پیامبرش معرفت دارند، یعنی دینداریشون عالمانه است نه عوامانه. دینداری عوامانه، نه اینکه آی نگاه کن ببین عوام چجوری دارن میرن زیارت، نه، یعنی با آگاهی میرود زیارت. اگرم آگاهیش کمه نه که زیارت نمیره سب میکنه آگاه بشه. در نتیجه از عقیده خود بر نمی گردند و شک نمی کنند، به خاطر آنکه خداوند قلبشان را از معرفت حق ما نورانی کرده و فضیلتشان را به آنان فهمانده است. اینا اهل شک نیستند. چرا؟ حضرت فرمودند چون به حق من، یعنی حق ولایت حضرت و امامتم، حق امامت حضرت و واجب بودن اطاعتم از روی کتاب خدا و سنت پیغمبرش معرفت دارند، من اخذ دینه من افواه الرجال اخرجه منه الرجال و من اخذ دینه من کتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول، و فضیلتشان را به آنان فهمانده و به آنان الهام کرده و ناسیه آنان را گرفته و در شیعیان ما داخل نموده است. ناسیه به این موی جلوی پیشانی میگن. خدا لطف کرده جلوی سر اینها را گرفته، یعنی خدا هدایتشون کرده، خدا اون توفیق رو بهشون داده، اسبابی رو فراهم کرده که اونها در نوجوانی، در جوانی با معرفت اهل بیت آشنا بشند و این گوهر را به هیچ چیز نفروشند. ادامه روایت حضرت به طوری که قلبهایشان اطمینان یافته و یقینی پیدا کرده که شکی با آن مخلوط نمی شود. این روایت طولانیه، یعنی به حساب کتابی که من دارم صفحه 250 تا صفحه 257 متن این روایت هفتمه با پاورقیاش. من برای کسانی که کمی با تأخیر پیوستند یا بعضی هایی که وسط جلسه اطرافیان ازشون سوال میپرسند، میگن سیخ و سپایه رو کجا گذاشتی؟ در دیگ چرا بسته نیست؟ چی سفارش داده بودی الان به من گفتن 2 میلیون کارت بکشم؟ و امثال این حرفا، مجدد این تیکه رو مرور میکنم و بعد از ادامه این روایت چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم به شرط تقدیم صلواتی به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام الله. گفتیم که ما در چند جلسه قبل از تعبیری به نام فرقه ناجیه مترادف با شیعیان اهل بیت، مترادف با پیروان مکتب اهل بیت استفاده کردیم و عرض کردیم که این روایت با شکلهای مختلفی و مزامین مشترک در منابع مکتب خلفا و منابع مکتب اهل بیت آمده است. یکی از اون منابع، اولین منبع مکتوب شیعیان و اولین منبع مکتوب عالم اسلام پس از خاتم الانبیا در قرن اول است، که این کتاب برای خودش جایگاه ویژه‌ای داره، تاریخچه این کتاب هم خیلی مهمه. گفتیم در روایت هفتم این کتاب که نویسنده این کتاب کی بود؟ جناب سلیم ابن قیس هلالی. ایشان روایتی را از امیر المؤمنین نوشته، حضرت تا توضیح داده اند این 73 فرقه را که 72 فرقه شون اهل آتشند، که 12 تا از اونایی که اهل آتشند ادعای محبت ما اهل بیت را هم دارند. وجود مقدس امیرالمومنین ضمن توضیح در واقع شرایط و موقعیت این فرقه ناجیه در دنیا و آخرت چند مطلب را اشاره کردند. یک این که از ویژگی های اینها این است که به من امیر المؤمنین و امامت من و اطاعت من بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر ایمان دارند. اینا آدم هایی نیستند که بگن خب حالا مهم نیست، به تعبیر اون شیخ از دنیا رفته، مهم نیست بعد از پیغمبر بالاخره یا ابوبکر باید خلیفه میشد یا کس دیگری، حالا ابوبکر خلیفه شد فرقی نیست، مشکلی هم پیش نیامده. نه اینجوری نیست، اینا انقدر عوام نیستن. اون شیخ میگه من خیلی باسوادم، ولی پیروان مکتب فرقه ناجیه انقدر بیسواد نیستن که فرق امامت و خلافت را نفهمن. نکته های بعدی این بود که حضرت فرمودند از شاخصه ها و ملازمات پذیرش این محبت و ایمان بغض و کینه و ابراز بیزاری از دشمنان من علی است. حالا این مغایرتی با بحث های اجتماعی داره؟ نه، بارها قبلا توضیح داده. نکته سومی که تا اینجا خواندیم از این روایت این بود که حضرت فرمودن کسانی که در این مسیر قرار گرفتن و خدا بهشون معرفت داده است، اینها رو خدا به تعبیری موی جلوی سرشون رو گرفته و اینها رو وارد شیعیان کرده و اینها یقین پیدا کردن، و تعبیر حضرت بود که شکی با یقینشون مخلوط نشده. پس نکته سوم این روایت این بود که خدا هدایت کرده، هدایت دست خداست، باید از خدا طلب هدایت کرد، باید از خدا و حجت خدا خواست که دست رو قلب پسرم یا دخترم یا خواهرم یا برادرم بگذارد و دلهای اونها رو بیش از پیش متوجه بندگی خدا کنه. باید در خانه خدا رفت و از خدا خواست، باید از حجت خدا خواست، چون این اذن را خدای متعال به حجتش داده است که به بندگانش عنایت کند. نکته چهارم که متن را خواندیم ولی به عنوان یه نکته نگفتیم، این که بزرگواران بدانند و برخی میدانند که عده‌ای کوشیده اند و میکوشند خصوصا در مجامع دانشگاهی که شک را برای ما مقدس جلوه دهند. یعنی چی شک را مقدس جلوه دهند؟ یعنی به سادگی برمیگردند به شما میگن که این که ارزشی نداره، این دین آبا و اجدادی شماست، شما همه این باوراتونو بذارید کنار، بیاید دوباره با هم بشینیم گفتگو کنی. این یا عالمانه کار شیطانی است یا جاهلانه. همین چند روز پیش دوباره یک عزیزی برای من یه فایل صوتی فرستاده بودن، من گفتم بابا این فایل صوتی که میفرستی که دعوت به گمراهیه. اتفاقا در این فایل صوتی که از یک سخنران مشهوری هم هست که مدتی شبهای جمعه در صدا و سیما سخنرانیاشو پخش میکردن، من به سهم خودم چند بار زنگ زدم صدا و سیما، گفتم آقا اینو پخش نکنید، این اسباب گمراهی، اسباب خطا، اسباب مشکلات اعتقادی است. حالا من یه سهم داشتم، شاید بعضی از افرادم بودن هی زنگ زدن گفتن آقا لطفا بازم پخش کنید. سالها سخنرانیاشو پخش میکردن و این میومد اعتقادات مردم رو مبنایی خراب میکرد و تشریفش را میبرد. حالا نمیدونم الان هنوز پخش میکنن یا نه، حقیقت پیگیر پخش برنامهش نبودن، ولی گمان میکنم یه مدتی کوتاه لااقل پخش نمیکرد. عرضمون اینجا بود که بسیاری میکوشند که شک را مقدس جلوه دهند. حتی کتابهایی من دیدم با تعبیر شک مقدس. ببینید بزرگواران، من با یه مثال که همه مخاطبان ما متوجه این مثال بشوند، همونایی که یه خورده کمتر مطالعه دارن، همونایی که خود بیشتر سن و سال کمتر و سن و سال بیشتر، هم همه متوجه میشن، و همین مثال رو شما برای دیگران هم بزنید. مثال اینه: شما یه گوهر گرانبهایی دستتون هست، این گوهر گرانبها را هر کس میخواد قیمت برش بگذاره نمیتونه قیمت بگذاره. یه آقایی یا یه خانومی خیلی شیک با یک لباس فرمی میاد به شما میگه که ببخشید سارا خانوم، ببخشید هدا خانوم، یا آقا محسن، حسن آقا، این گوهری که دستته خودت به دست آوردی؟ میگی یعنی چی؟ میگی یعنی رفتی برای تومن تومنش یا ریال ریالش تو کار کردی و به دست آورده ای؟ میگه نه، اینو پدرم به من داده، اینو امام جماعت مسجدمون به من داده، اینو استاد خانوادگیمون به ما داده، اینو دوستمون به ما داده، اینو مشاورمون به ما داده، هر کی. میگه خب اگر اینو دیگری به تو داده که ارزش نداره. میگه چی کار کنم؟ میگه ببین این گوهر رو بنداز تو خاک روبه. میگه چی کار کنم حالا؟ میگه حالا بیا فکر کنیم در این ایام بیماری و شرایط بد اقتصادی و ایناش هم کار نداشته باش، بریم یه شغلی رو از صفر شروع کنیم، ریال ریالمون رو جمع کنیم، در بانک یا در صندوقی قرار بدیم، بعد که اون ریال ریالمون جمع شد بریم گوهری مشابه این گوهر بخریم و احساس کنیم که این گوهر خودمونه. اگر شما این کارو بکنید بهتون میگن آدم عاقل که گوهر رو انداختید تو خاک روبه. هر کی میگه به من میگن آدم عاقل، بگه ما معنای عاقل هم بفهمیم. نگفته این گوهر دزدیست، نگفته این گوهر نیست، نگفته این گوهر را من میازمایم توش خطاست، میگه این گوهره، اما تو این گوهر را به دور بیانداز و بیا پا به پای من، منی که اصلا معلوم نیست خودم گوهر دارم یا نه، به تعبیری که تو مثال گفتیم اصلا شغلی میشناسم یا نه، شما تو اون شغل بری بهت حقوقی میدن یا نه، به تو میگه این گوهر رو بنداز کنار، بیا با هم بریم تازه دنبال شغل، بریم ریال ریالی را به دست بیاوریم تا به یه نتیجه برسیم. این مثال رو اگر بخوام در فضای اعتقادی عرض کنم باید اینجوری بگم: میان به شما میگن یقینیاتت ارزشی ندارد، چون یقینیات تو بر اساس آموزش‌های مدارس اسلامی و شیعی بوده، اینا رو بریز دور، نعوذ بالله، تو خاک روبه. خب چیکار کنم؟ بیا با شک زندگی کن. از کجا شروع کنم؟ از دکارت شروع کن، از افلاطون شروع کن، از ارسطو شروع کن، از تاریخ یونان شروع کن، از اسکندر شروع کن، از مدعیان دروغین نبوت شروع کن، از مدعیان دروغین مهدویت شروع کن، از بزرگان تاریخ شروع کن، از ایمان آورندگان به بودا شروع کن، از ایمان آورندگان به اون کی بود تو هندوستان با یه لباس سفید راه میرفت، گاندی، از اون گاندی شروع کن. بیا اصلا بشینیم اندیشه های پدر بزرگ مثلا نلسون ماندلا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. بیا در وادی شک و ببین چقدر وادی شیرین و زیبایی است. هی میگه، هی میگه، هی میگه، منم دختر نوجوان، پسر نوجوان، منم تحریک میشم، میگم راست میگی، همین که گوهر انداختم تو زباله خوشحال میشه، میگه آخیش یه نفر دیگه دست از دامن علی ابن ابی طالب برداشت. هر کس به شما گفت که من هر دروغی را تعقیب کردم و دینداری کنونیم بر اساس تحقیق راجع به همه ادیان است، بدانید که همه حرفش دروغه. چون احتمالاً اصلا نمیدونه چند تا دین تو عالم داریم. سرچ بکنید ببینید همین الان در عصر اطلاعات و پیشرفت و تکنولوژی چند تا دین فقط تو هندوستان داریم. این آدم چجوری رفته همه اینا رو تحقیق کرده؟ و این یکی از ابزار و اسباب رایجیه که ماها زود کلا میره سرمون. اونایی که میگن چرا الان کلا سرش گذاشته، برای اینکه منم کلا رفته سرم. اینم یه نوع کلا سر رفتنه. به من میگوید گوهرت را به زباله‌دان بیانداز، بیا با من بریم کاری پیدا کنیم تا ریال ریال جمع کنیم. من چرا گوهرم اندازم تو زباله‌دان؟ من با این گوهر زندگی میکنم، این گوهر را حفظ میکنم. اول کسی که میخواد مؤمنه به ولایت امیرالمومنین بشه، اگه کسی بیاد بگه که ببخشید شما اول نماز تو دیگه نخون تا یه مدت، یه مدتی هیچ کدام از اصول اعتقادتون اصلا کجا معلوم تو دین دارید درسته، خب چرا من گوهرمو بندازم دور؟ گوهر رو نگه دار، بیا تحقیق کن بگو کجای گوهر من ایراد داره، از هر جا این گوهر را به من دادند. هدایت دیگه، هدایت کار خداست، خدا خواسته، خدا هر کار دلش بخواد میکنه. یه تعبیری هست به شوخی میگیم ولی جسارت به خدای متعال نیست، انشالله برای فهم خودمونه، میگیم ماها هر چی دنبال حساب و کتابیم کار خدای متعال با حساب و کتاب ماها جور در نمیاد. نمیگیم بی حساب کتاب کار خدا، ولی کار خدا با حساب کتاب ماها نیست. خدایا چرا اینجا دست این فرد را گرفتی اینجوری هدایتش کردی؟ من اینجوری حکمتم اقتضا میکرد. تو تعبیر ما هم میگیم دلش خواسته، ولی واقعا خدا که بر اساس دل کار نمیکنه، بر اساس حکمت کار میکنه. خدا به هر دلیلی خواسته از شما در مملکت شیعه یا در مملکت کفر به دنیا بیاید ولی هدایت بشید. بعضیا باید یه جا دیگه به دنیا بیان تا هدایت بشن، بعضیا باید یه جا دیگه به دنیا بیان تا هدایت شن. خدا خواسته یکی کربلا به دنیا بیاد هدایت بشه، خواسته یکی ایران به دنیا بیاد ولی هدایتش میکنه. مهم هدایت است، نه مکان به دنیا آمدن. مهم سعادت مندان از دنیا رفتن است، نه در کجا دفن شدن. بله دفن شدن در روایات داریم، بعضی از جاها، بعضی از قبرستان ها، بعضی از شهرها، بعضی از مناطق ویژگی های رو خدا شامل حال اونها می کند. ما اینو رد نمی کنیم، مطیع روایات. اما اگر امام مجتبی را در بقیع دفن می کنند، یعنی امام مجتبی مقامش پایین تر است، و اگر بدن آلوده متخلف اول را در جوار پیغمبر دفن کنند، یعنی اون سعادتمنده؟ نه قصه این نیست. طرف یه عمری تو کانادا زندگی کرده، وصیت میکنه جنازه منو ببریم مثلا تو روستای فلانجا دفن کنید که من دو بار از کنارش رد شدم دیدم آب و هواش خوبه. اینا خیلی احساس مثلا اینکه ایران دوستی و وطنم و خاک و این حرفا بهتون دست نده. طرف اگر اینها رو متوجه میشد برای قیامتش کار دیگه میکرد، به تعبیری که اومدن پلو وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم گفتن آقا فلانی وصیت کرده است که این انبار خرمایش را بعد از او به صدقه بدهیم. حضرت آمدن همه انبار خرماش را به صدقه دادن، تای انبار خرماش یک خرمای نیمه ای بود که یک کمی کنارش هم مثلا خرابی میزد. حضرت گفتن اگر خودش به اندازه این خرمای نیمه به ظاهر خراب، حالا یا به تعبیر ماها ترش شده، صدقه داده بود خودش در زمان حیاتش با دست خودش، برای او بهتر از این بود که وصیت کند دیگران برایش یه انبار خرما بدن. باید دنبال این باشید که عاقبتمون عاقبت سعادتمندانه باشه. شهر و روستای دفن گاهی برکاتی برای فرد داره، گاهی هم معلوم نیست، به خاطر اینکه فرد انقدر اهل معصیت و گناه و خطا بوده است که اصلا هیچ سودی براش نداره. این چهارمین نکته در ذیل روایت فرقه ناجیه. نکته پنجم، پس من همچنان دارم از این روایت نکاتی رو عرض میکنم. متن روایت رو بعداً انشالله تکلیف میکنیم برای اینکه بزرگواران بخوانن. نکته چهارم، ببخشید نکته پنجم، در قسمت دیگری از روایت داره که حضرت فرمودند اما مؤمنین، اینان نجات میابند و بدون حساب وارد بهشت میشوند، اما مشرکین، اینان بدون حساب وارد آتش میشوند. حساب برای اهل این صفاتی است که حضرت بالاتر توضیح دادن راجبش، الان من اون صفات رو نگفتم، برای اهل این صفات است که بین مؤمنین و مشرکین هستند. برای آنان که قلبشان با اسلام انس داده شده و گناهکارند. برای آنان که اعمال نیکی را با اعمال بدی مخلوط کرده اند. پس یه عده‌ای مؤمنینند که بی حساب وارد می شوند، یه عده ای مشرکینند که بی حساب وارد می شوند، یه عده ای اند. یه صفاتی رو حضرت بیان فرمودند، گفتن اینا این صفات را دارند. بعد حضرت خودشون توضیح می دن اینا قلبشون با اسلام انس داده شده اما اهل گناهند. در داستان رجعت گفتیم دو گروه رجعت دارند قطعا، یکی اونهایی که خیلی خوبند، یکی اونهایی که خیلی بدند. یعنی حالا اینو عرض نمی‌کنم که یا خیلی خوب باشید یا خیلی بد باشید، یا آدم باید تلاش کنه برای خیلی خوب بودن، یا اینکه خلاصه باید یه خورده استغفارش نسبت به گذشتهش بیشتر بشه، یه خورده باید همت کنه. اونایی که در طول هفته گذشته یه چند تا سحر بیدار شدن خوش به حالشون بر اساس صحبت‌های جلسه قبل، اینا برخیر یه همتی کردن. آدم باید یه خورده مایه بذاره، یه خورده باید خرج کنه. دختر خانوما، آقا پسرای نوجوانی که شنونده بحث ما هستند و بیننده این چهره خدای نکرده جهنمی، اینها متوجه باشند که حدود 10 سال دیگه، حدود 15 سال دیگه شما اسم بعضی از دوستا و همکلاسیاتون یادتون نیست، اونام اسم شما رو یادشون نمیاد، اما 10 سال بعد کدوممون سعادتمندیم؟ اونی که شوهر بهتری کرده، اونی که همسر بهتری انتخاب کرده، اونی که شغل بهتری داره، اونی که زودتر رشتهشو، اونی که 2 سال زودتر مثلا دبیرستانشو تموم کرده، زودتر وارد دانشگاه شده. اگه با نگاه ابدیت نگاه بکنیم، اونی خوشبخت‌تر است که به امام زمان نزدیک‌تره، و اونی بدبخت‌تر است که از حجت خدا دورتره. اونی سعادتمندتره که فاطمه زهرا دعاش کرده، اونی بیچاره‌تره که فاطمه زهرا ازش روی برگردونده. بقیهش بازیه. و این تعبیر را بعضیا حتی در کتاب‌های رمان، بعضیا در بعضی از متن‌های سینمایی به صورت تصویری یا کتاب هم درآورده‌اند. یعنی در تخیلشون آوردن که مثلا ابتدای یه داستان رو امسال قرار دادن، انتهاشو 30 سال دیگه، بعد با این بازی کردن. من یادم یه شب جمعه جلسه داشتیم، جاشم یادمه، یه جلسه ای داشتیم، من تو جلسه گفتم که عزیزان ممکنه چند سال دیگه یه همچین شب جمعه ای شب سال بعضیامون باشه، ممکنه چند سال دیگه یه همچین شب جمعه ای اولین شب جمعه دفنمون باشه، ممکنه شب اول قبرمون باشه، ممکن هم هست هممون زنده باشیم ولی اصلا از هم خبری نداشته باشیم. الان سالها از اون شب جمعه میگذره و تعداد زیادی از بچه های اون جلسه از هم دیگه خبر نداره. هیچ، حالا من بعضیشون در ارتباط هستم ولی بعضیشون اصلا نمیدونم کجا. امروز در این جلسه دور هم دیگه گرد آمده ایم و سخن میگوییم، 20 سال دیگه بعضیامون شاید نباشن، نمیگم حتما نیستن، شاید نباشن، 40 سال دیگه بیشترمون شاید نباشن، غیر از اونایی که تا 150 سال امید دارن به زندگی کردن. خب اون موقع و اون لحظه چی به دردمون میخوره؟ انس بیشتر با قرآن. اون موقع چی به دردمون میخوره؟ صبر بیشتر بر متلک، صبر بیشتر بر سختی ها، صبر بیشتر بر تقوا، صبر بیشتر بر عدم معصیت. این نکته پنجم از این روایت. یک نکته ششمی هم در ذیل همین عرض کنم. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، اینجا یه دعای دو خطیه، اونایی که قلم و کاغذشون از دستشون فاصله گرفته و الان در حالت معنوی ویژه‌ای به سر میبرند، یه قلم و کاغذ رو به خودشون نزدیک بکنن، اینو بنویسن، دوباره در همون عالم معنوی میتونن سیر بکنن. یه صلوات به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به جناب سلیم رو کردن و گفتن در پایان روایت، حالا دیگه متن روایت رو همش که نمیخوام بگم، فرمودن یه چیزی بهت یاد بدم که از پیامبر شنیدم که به سلمان و ابوذر و مقداد آموختند. عرض کرد بلی یا امیرالمومنین. بعد جناب سلیم میگه یا امیرالمومنین، این دعا رو که الان شما بر من گفتین سلمان و ابوذر مقداد برام نقل کرده بودن و من وقتی از اونها شنیدم این دعا رو ترک نکردم. حضرت فرمودن تا زنده هستی آن را ترک مکن. این متن دعا متناسب با همین روایته که پیغمبر به سلمان و ابوذر و مقداد یاد داده. حالا چرا امیرالمومنین دارن اینو به سلیم یاد میدن؟ سلیم میگی که یا امیرالمومنین، از خدا بخواهی تا مرا در دنیا و آخرت از اولیای شما قرار دهد. کسی که میخواد خدا او را از اولیای حجتش قرار بده. حضرت دعاش میکنن و این دعا رو بهش یاد میدن. این دعا رو که گفتم انشالله چایی که دم کردین و میریزین و تناول میفرمایید اگر روزه نیستید. حضرت میفهمن هر صبح و شام 10 مرتبه بگو. اینو برای نوجوانای مخاطب میگم، یا اون مادرهایی که بچه هاشون خوابن الان کم کم بیدار میشن میخوان یادشون بدن، اونا میتونن اینو بگن. یواشکی میگم و به کسی نگین، میخوام بگم یعنی منم یه وقت نوجوان بودم از این کارها یه وقتایی کردم، شما بکنی شاید بعدها بگین خدا بیامرزید، نمیدونیم اصلا کی اینو به ما یاد داد، ولی این کارو یاد بگیرید. بعضی از این دعاهای کوچیک رو خودتون بنویسین، در محلی که نماز میخونین اون جلوش نصب کنین، مثلا تو اتاقتون به شیشتون نصب کنین سمت قبله به در یه جایی، تو قنوتاتون انقدر بخونین تا حفظ بشین. این که فهمدن هر صبح خوشام 10 مرتبه بگو، اگر رفتی تو رخت خواب خواستی بگی سر دومش خوابت برد، تو بی بهره نیستی، بی بهره کسیست که یکیش هم نگفته. ولی اگر از پیش از رفتن برای خواب وقت مسواک زدن یادت بود و به خودت یادآوری کردی و 10 بار گفتی، تو بهره منتر از اون کسی هستی که اون شب اینو 2 مرتبه گفته. اللهم ابعثنی، دارم متن دعایی که حضرت یاد دادن رو میخوانم. اللهم ابعثنی، یکی از بزرگواران در این حاشیه صفحه متن رو تایپ کنند که اگر کسانی با زبان عربی آشنا نبودند بتوانند املاء درست تری را یادداشت بکنند. اللهم ابعثنی، پس اللهم ابعثنی الف داره، علل ایمان، خدایا من را مبعوث کن علل ایمان بک. بر چه ایمانی؟ می شود ایمان به جبت و طاغوت داشت؟ نه، علل ایمان بک و تصدیق به محمد رسولک، و تصدیق پیامبرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و الولایته، و الولایته لعلی ابن ابی طالب، لعلی ابن ابی طالب. ول ایتمام بالائمه من آل محمد. ببینید، و ال الف لام، بعد دوباره یک الف، یا تا میم، الف میم، ول ایتمام بالائمه، ول و اقتدای به ائمه. خدام ائمه، ائمه کفر داریم، ائمه جبت و طاغوت داریم، من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فانی قد رضیت بذلک یا رب، خدایا من بر این عقیده راضیم. رضیت بالله ربا، این دعای بعد از نماز برکاتی دارد. یکی از مزامین ادعیه مربوط به ایمان، مزامین اعلام رضایت بر ایمان است.
رضیت میشه آخرش یه بار دیگه؟
بله. فانی قد رضیت بذلک یا رب، رضیت از رضیه، راضی بودن، بذالک، بذالک، به نیستا، بذالک یا رب، رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و به علی اماما، یا و بالقرآن کتابا و به علی اماما و بالحسن و الحسین، تا انتها از دعاهای وارده برای بعد از نماز هاست. یکی از عواملی که نشانه پذیرش است، کسانی که این بحث رو نبودن فکر میکنن، حالا اینو دقیقش رو باید خانم مدرسی یا بقیه که جزوهاشون منظمه بگن، که بحث تسلیم در برابر معرفت خدا رو ما در این جلسات گفتیم، یادم نیم مثلا جلسه 15 هم 16 هم بود یا کمی عقبتر و جلوتر، او بحثا رو گوش کنن. یکی از نشانه های تسلیم، اعلام رضایت به اون چیزی است که خدا اون را عامل هدایت ما قرار داده. من این متن که نوشتم رو چک بکنم. بله نوشتن، درستم هست مد. و تصدیق، این متن دومی که ارسال فرمودید، تصدیق الف لام داره و پایانش هم الف نداره. و تصدیق به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و ولایت علی ابن ابی طالب، و ایتمام بالائمه من آل محمد، من آل محمد، فانی قد رضیت بذلک یا رب. بله این متن دوم رو یه اصلاح کوچیک داریم. خب اگر اجازه بدین، چایاتون یخ میکنه، چاییاتون میل بفرمایید. دوباره دقایق دیگر، الان 11:07 است، حدود مثلا 11:15 دوباره در خدمتتون هستیم. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.